بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إن شاء الله توفیقی است خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار از این نوبت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت وجود و مبارک امام و همام حضرت جواد الائمه علیه السلام به حول قوه الهی آیات بینات سوره مبارکه صف را آغاز میکنیم و در طی این چند گفتگویی که به این مناسبت مطرح خواهد بود تقدیم خواهد شد. بدون مقدمه آغاز می‌کنم که سوره مبارکه صف البته نام دیگری هم دارد که نام مشهور و اصلی این سوره همین واژه است، برگرفته از آنچه در آیه شماره پنجم خوانده می‌شود، چهارم خوانده می‌شود که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. توضیح خواهم داد ان شاء الله. کلمه صف به عنوان سوژه گرفته می شود و نام این سوره نهاده شده است. نام دومی هم که این سوره مبارکه دارد سوره عیسی ابن مریم، این هم نام دومی این سوره است که علت این نام گذاری هم انشاءالله باز میخوانیم و عرض به خدمت دوستان عزیز میبینیم به دلیل اون که گزارش به وقال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله علیکم به دلیل این که در یه مناسبت حساسی نام عیسی آمده است که انشاءالله باید در خود اون آیه یعنی آیه ششم مطرح شود. در بعض از عبارات از این سوره به نام سوره عیسی ابن مریم هم یاد شده است و گاهی هم در فضائل این سوره داریم اون کسی که مداومت بر حقایق و مطالب این سوره می کند صفه الله مع الملائکه الکرام، خداوند او را در صف و عداد و شمار ملائکه الله در بعض از شرایط و موقعیت ها قرار می دهد و توصیه های مؤکدی هم به توجه به مضامین این سوره فراوان شده است. اما از ویژگی های عمده این سوره این است که یک، این سوره در کنار شش سوره دیگری که برای دوستان گاه گفته شده است و آشناست از مجموعه سور مسبحات است این سوره، یعنی سوره هایی که با واژه تسبیح سرآغاز اون رو مشاهده می کنید، حال مصدر اون مانند سوره اسراء، فعل ماضی مانند اینجا سبح لله یا یسبح لله یا سبح اسم ربک الاعلا فعل امر، مجموعه هفت سوره ای که بسیار حائز اهمیتن در قرآن و آشنایی، پیگیری، ارتباط عمیق با این سور فوق‌العاده آثار عجیبی در روح انسان دارد، در یافتن مسیر زندگی، در درک درست و صواب از توحید، حقایق الهی و ولایت و پاره از مسائل دیگر. این هفت سوره فوق العاده نقش به سزایی دارد. اما سبح لله تسبیح کرده است، تسبیح می کند، در حال تسبیح است برای خداوند، هر آن چه در آسمان هاست و هر آن چه در زمین است. این موضوع رو بارها و بارها خدمت دوستان بررسی کردیم، فقط به دلیل اینکه خب آیه اول این سوره مبارکه است یه اشاره مختصری و ادامه مباحث رو از آیه دوم پیگیری می‌کنیم. کلمه تسبیح همیشه گفته شده است که مراد از اون در قرآن تنزیه است، یعنی منزه نمودن خداوند از هر کاستی و کجی و نقصان. هنگامی که لب به تسبیح گشوده می شود، یعنی اقراری است به تنزیه خداوند و دور بودن حضرت باری تعالی از هر نقصان و کاستی در ذات و صفات و افعال. نه در ذات او نقصی است، نه در فعل او نقصی است، نه در صفات او نقصی است. تنزیه خداوند در تمام این حوزه ها از هر نکته‌ای که ناپسند، ناسزاوار و ناشایسته در حق حضرت اوست. این کلمه تسبیح. اما اینکه مجموعه وجود خداوند رو تسبیح می کند، یعنی موجودات آسمانی، علوی، ماورایی، فرشتگان، ملائکت الله و موجودات ارضی به تمام معنا، تمام عرش و فرش، همه یک جا و یک دل تسبیح گوی خداوندند. خب اینجا عرض کردم، بارها گفته ایم که ابتدایی ترین سطح این تسبیح عام رو بزرگان تسبیح دلالی، یعنی دیدن، دلالت کردن بر این که چنین است، تسبیح حالی یعنی وضعیت رو مشاهده کردن و نتیجه گرفتن، تسبیح تکوینی یعنی تسبیح طبیعی، یعنی هنگامی که ساختارهای خلقت رو نگاه میکنید، هر بخش از مجموعه آفرینش رو به شکل یک نظام میبینیم. نظامی که در کوه ها حاکم است، نظامی که در دریاها حاکم است، به اصطلاح امروزین ما اون حالت خلق سیستماتیک رو، اکوسیستم، یعنی یه نظامه. اگر جای این نظام حاکم بود و سیستم حاکم بود، پس بنابراین چیزی که روح اون مجموعه رو تشکیل میدهد قاعده و نظمه، اجتناب از ناهنجاری است. در تمام بخش های خلقت شما یه مجموعه کلی و یه سیستم کلی میبینید، یه زیر سیستم میبینید، یه ابر سیستم میبینید که تمام این بخش ها با هم در ارتباط است. مجموعه این وجود انسان یه نظام واحد از جهت فیزیولوژیک، بعد دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون، بقیه سیستم ها رو میبینید که با اون نظام کلی بدن با هم در مجموع یه حالت اتحاد و پیوند دارند و هماهنگ با هم در آن واحد دستگاه های مختلف بدن در حال انجام وظیفه در ارتباط با روح و جان انسان. این حالت رو شما در تمام پیکر هستی و آفرینش میبینید. این یعنی تسبیح. به تعبیر بزرگان این تسبیح حالی است، یعنی برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. نگاه میکنید و تمام وجود رو میبینید که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، به شکل حال خودشون با وضعیتی که دارن دلالت بر اون دارن که آفریدگار حکیم، صانع، قدرتمند، عزیزی مجموعه رو چنین طراحی و نقش در افکنده است. این بسیار خوب قولی است که جملگی برانند، هیچ هزینه ای هم نداریم، احتمال تفسیری مورد نظر همگان و قبول. اما بزرگان اهل معنا به این قناعت نمی کنند، میگن در قرآن شواهد و نشانه هایی است که بیش از این بحث تسبیح رو تعمیم و تسری می دهد، به حوزه های مختلف و مفهوم دیگری از دل آن برمیاد. خاطر مبارک دوستان باید باشد آیه 40 خورده این سوره مبارکه، 41-42 سوره مبارکه نور، علم ترن الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. پیامبر، دیدی بررسی میکنی که مجموعه این آسمان و زمین تسبیح خدا میکند، پرندگان بالگشاده تسبیح خدا میکنند، بعد تمام این مجموعه که تسبیح میکنند علم، علم دارن به نیایش و کرنش در پیشگاه خداوند. کلون قد علم صلاته و تسبیح، همه عالمانه تسبیح میگویند. پس اگر اینه میشه تسبیح حالی که این طور آفریده شدن پس تسبیح میکنند، نه. اگر کلون قد علم، این میشه تسبیح عالی، تسبیح شعوری، تسبیح تشریعی. در قبال اون سه نکته اول، یعنی تمام این وجود شعورمندانه تسبیح خداوند. هر کدام به زبان خودشون، حیوانات به زبان خودشون، گیاهان به زبان خودشون، اجزای جماد وجود که به تعبیری ما از اون تعبیر به جماد میکنیم، به حالات و زبان و وضع خودشون، به شعور خودشون، در تمام این هستی شعور مرموز پنهانی وجود دارد که تظاهر این شعور میشه تسبیح خداوند. این نظریه ایست که محکم در پای اون بسیاری از بزرگان ایستادند و به نوعی با آیات مختلف قرآن هم استشهاد میشه و قابل اثبات است. این حرف در جای خودش از جهت تفسیری، اینکه و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. تمام این وجود تسبیح میکنند همراه با حمد خداوند، اما شما فقه نمیکنید، فهم نمیکنید. ما اینو که فهم میکنیم، تسبیح حالی وضعیت، اینها رو که ما متوجه میشیم، اینا چیزی نیست که لا تفقهون. پس یه چیز دیگری از تسبیح، یه سطح دیگری وجود داره که ما اون رو نمیتونیم فقهش کنیم، بفهمیم، مگر اینکه راهکار فهمش رو پیدا کنیم، مگر گوش ما جور دیگری بشنود، چشم ما جور دیگری ببیند، مگر به گونه‌ای باشد که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، مگر کار به اونجا بکشد گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان هم راز شد، تا بگویند که ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اگر اون باشد، بله، سنگریزه هم با پیامبر سخن میگوید، تسبیح میکند. استن حنانه از هجر رسول ناله ها میزد، ناله ها میزد چو ارباب عقول، اون مکانی که بالاخره این دوستان عزیز ما که یک به در حال خداحافظی و رفتن هستند انشاءالله، از تمناهاشون اینه که در مسجد النبی بتوانند کنار ستون و حنانه، استوانه حنانه، هم دو رکعتی نماز به استحباب بگذارند. خب این همون ستون است که ناله میزند و پیامبر ناله او میشنود و میداند قصه چیست. این جمادش، این حیوانش، بالاخره سلیمانی باید باشد که با هدهد اون ارتباط رو برقرار کند، با اون کلمات رو بگوید بشنود، با مور اون ارتباط رو برقرار کند. اون هم نطق دارد، اون هم تسبیح دارد، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. بنابراین این سطح دوم تسبیح است که در تمام وجود ساری و جاری است. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. به دنبال اون فرمود و هو العزیز الحکیم، و اون خدایی که تسبیح میکنند اون رو به تسبیح کرده است حضرت او را، تمام مجموعه وجود، او عزیز حکیم است. حالا چرا بعد از بحث تسبیح کلی وجود این دو صفت اومد و هو العزیز الحکیم؟ و بالاخره یه چنین نظمی در انداختن، یه چنین جهانی آفریدن و چنین شعوری به مجموعه این خلقت دادن و تمام این هستی رو این گونه عمیق و دقیق طراحی کردن و اداره کردن، حاجت به قدرت فوق العاده داره. خیلی منبع میخواد، خیلی نیاز به منابع جدی و قدرت و توانمندی دارد. و هو العزیز، اون قدرتمند پیروزی است که چنین اقتداری رو در وجود دارد که چنین جهانی رو سامان دهد. اما به قدرت به تنهایی کار درست نمی شود، بلکه توانایی همیشه باید در کنار چه باشد؟ دانایی. اگر توانایی و دانایی دست به دست هم داد، اونگاه کار درست می شود. فرمود هو العزیز الحکیم، این خدای توانمند این چنین حکمت لازم را هم دارد، حکیم علل اطلاق است. پس با حکمت و قدرت خود چنین آسمان و زمین را آفرید است و چه آن با هم در حال تسبیح هند، چه میبینید و مشاهده میکنید به وضعیت حال تسبیح اینها رو. حالا اگر به بطن وجود و اعماق وجود کسی رفت، اون بخش دوم تسبیح رو هم میتواند بشنود، لمس کند، ادراک کند. بدون بال این که آیه اول این چنین گفته شد، یه خطاب بسیار تکاندهندهی از مجموعه خطابهای تکاندهنده سنگین مسئولیت ها بر قرآن شنیده می شود. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا می گویید آنی را که عمل نمی کنید؟ الله اکبر. خداوند این خطاب رو به مؤمنین مطرح میکند. این مربوط به ناس است یا یوحناس؟ همه مردم باید چنین نکته‌ای رو که الان بررسی میکنیم مد نظر داشت. این اصل کلی انسانیست بین تمام انسان ها. اما خطاب به اهل ایمان میشه، چون بالاخره انگشت اشارت به سوی اهل ایمان رفته است که مدعی ایمانند و از عجل مشخص میشه از ارکان مهم ایمان. من استدعا میکنم دقت کنید عزیزان، مشخص میشه از اجزاء مهم ایمان، از جوهرهای اصلی ایمان همین نکته است که خدا داره میگه. به همین خاطر مؤمن رو خطاب قرار میده. یا ای الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، مگه شما مؤمن نیستید؟ پس لم تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزی را که عمل نمیکنید؟ این که با ایمان نمیسازد، گویا چنین میگوید خداوند. پس این خطاب به آمنوا الذین آمنوا که قرآن مطرح میکند، یه تکان جدی مؤمنین رو میدهد، یه توجه به این حقیقت ایمانی مهم ایجاد میکند که ما شاید از دیگران چنین توقعی رو نداشته باشیم، اما شمایی که ادعای ایمان دارید، شمایی که مفتخر به شرافت ایمان شدید، شما که زینت ایمان وجودتون را آراسته است و پیرایه ها از وجودتون به در رفته است و چنین آراستگی دارید، از شما این توقع را قطعا داریم و این امر مهم نیست که قابل اغماز نیست، بازگو میکنیم. خب پس به شدت مؤمنین مورد خطاب قرار گرفتن، ای کسانی که ایمان آوردید. مطلب چیست؟ لما تقولون ما لا تفعلون. لما در حقیقت ل یعنی برای، ما یعنی برای چه چیزی؟ این ماست، لما. بعد اون الفش حذف میشه به اختصار، میشه لما، علامه، علاما، به ما، به ما. این یه شیوه اختصار کلامی است از جهت فونتیک و زبان در کلام عرب و در قرآن که خیلی زیباست. لما تقولونه، حالا میگفت لما تقولونه، یه مقداری اون آهنگ کلام و ساختار کلام فرق میکن. لما تقولونه، چرا میگویید آنی را که انجام نمیدهید؟ من اول یه جمله را عرض کنم بعد ادامه بحث رو خدمت دوستان. خداوند در اینجا یعنی به اصطلاح تکیه کلام و تأکید رو این قرار نمیده که شما چرا خیلی کارها رو انجام نمیدید. خب بالاخره حالا نمیتوانیم خدا خیلی کارها رو انجام بدیم، توانمون محدوده و در حد توانمون انجام میدیم و خداوند هم در حد توانمون از ما تکلیف میخواهد. یعنی هر انسانی مکلف است در شرایط کلی تکلیف. همیشه میگیم چند تا شرط عمده وجود داره که قدرته، علمه، بلوغ، عقله. این چهار تا رو میگن شرایط عامه تکلیف. عقل اگر به ترتیب بگیم، بلوغ، عقل، علم، قدرت. اگر کسی این چهار تا رو داشت مکلف، اگر نداشت مکلف نیست به تکلیف الهی. خدایا ما به مقدار قدرتمون انجام دادیم، بسیار خوب، خداوند از ما میپذیرد. تأکید اینجا نیست که چرا شما 1000 تا عمل 500 تا انجام دادید. خدای ما این توانمون همین بود، چرا این کار رو انجام ندادید؟ بسیار خوب، اون خیلی خوبه، انشاءالله انجام میدیم. بنابراین میخوام بگم توبیخ و تنبیهی اینجا در عبارت دیده نمیشه بر نفس این که چرا بعضی از کارها رو انجام نمیدید. اینجا تکیه بر چیز دیگریست. چرا میگویید چیزی را که نمیخواهید یا نمیتوانید انجام بدهید؟ یعنی الان توبیخ و تندیم بر گفتن بدون عمل است، نه بر عمل نکردن. این خیلی مهمه. لمت تقولونه یعنی اعتراض علامت سوال رو چیه؟ رو قوله، نه رو فعل. لمت تقولونه ما لا تفعلون، چرا میگویید چیزی را که عمل نمی کنید؟ و این خیلی عجیب کلیدی، عجیب تکان دهنده است این خطاب. و فهم و درک این عزیزان چقدر مهم، اونقدر مهمه که به دنبالش بفرماید کبر مقتن عند الله. کبر مقتن، اجازه فرمایید من بگم این آیه رو هم بعد برگردم توضیح بدم. کبر دیگه اون کبیر بودن و عظیم بودن و سنگین بودن. مقت اون شدت الغضب، اون بغضا، بغض، شدت غضب میشه مقت. بعد به دلیل اینکه عصیان و گناه موجب بغض و موجب ناخرسندی خدا می شود، به گناه مقت گفته می شود. منتها نه به همه گناهان. به گناهانی مقت گفته میشه که موجب وحن و توهین به شخصیت انسان در پیش خدا و خلق است. یعنی گناهانی که حتی مردم هم وقتی میبینن انزجار براشون دست میده، بدشون میاد، اینو میگن مقت. پس یه گناهی که ما در ممکنه تنهایی پشت پرده جایی در خلوت انجام دادیم، این را مقت نمیگویند. مقت گناهانی است موجب ناخرسندی و بغض نسبت به خدا و خلق. این مقت، یه نمونه عرض کنم، در جاهلیت عرب متاسفانه تا قبل از نزول آیات قرآن این متداول بود. گاه اگر پدر فوت میکرد، فرزند مادر خوانده خودش رو به همسری انتخاب میکرد و با زن پدر خودش جفت میشد. این در میان عرب بود. نام این نکاح مقت بود. یعنی خود اون جاهلیت احمق میفهمید این کار کار بدیه، اما انجام میداد این کار. اسلام آمد به این رو ولا تنکه او مانکه ها باوکم الا ما قد سلف. اگر خطای استون رفته هست رفته هست، اما حق ندارید این کارو بکنید. اگر زنی به عقد مردی در آمد، به هر شیوه یه عقد باشد، دیگه تمام فرزندان او بر این زن چه نقشی پیدا میکنن؟ حکم مادری براشون پیدا میکنه. دیگه نکاح اون برای اینها حرام. حرمت علیکم امهاتکم، اینا میشن مادر، فرزند این حالت رو پیدا میکنن. اما اینها این اشتباه و خطا رو میکردن و چه این رفتاری. نام این مقت، چون شناعت داشت، خودشون هم میفهمیدن کار زشتیه، مقتی ناپسند. پس واژه مقت خود اون بغض و شدت گناه رو میرساند. حالا کبر مقتم، خیلی مهمه این مقت از جهت مقت و خطا و بغض. گناه اندالله در نزد خداوند، انتقولو ما لا تفعلون، اینه که شما میگید چیزی را که عمل نمی کنید. این گناه بزرگیه در نزد خداوند، گفتن این که به دنبال اون عمل نباشد. خب حالا اون چه در این آیه شریفه وجود دارد و تأکید میشه، مبتنی بر یه نکته ظریف است که من عرض کنم محضرم بارش دوستان. اساسا به طور کلی یکی از ارزشمندترین مفاهیمی که کلیدیه در جامعه، اگر باشد جامعه سعادت و آرامش میبیند، اگر نباشد خیر. از مفاهیم مهمی که نه تنها بین انسان به انسان، بلکه بین انسان و خداوند هم چنین چیزی وجود دارد، نکته ایست، عنصری است به نام اعتماد. اگر جوهر اعتماد در رفتارهای انسانی بین انسان به انسان، ارکان مختلف و آحاد مختلف جامعه حاکم باشند، والدین به فرزندانشون اعتماد داشته باشند، فرزندان به والدین، چه زندگی خواهد بود این شرایط؟ اگر زن به شوهر اعتماد داشته باشه، اگر متقابلا این اعتماد نباشد، چه دیوارها فرو می‌ریزد؟ دوستان که اهل این معنان میدونن، بنده به جرأت میتونم بگم خدمت دوستان، حالا دیگه نمیخواد مثال بزنم بگم معلم به شاگرد اعتماد داشته باشه، بگویم کارفرما به کارگر، کارگر به کارفرما، تمام حوزه های اجتماعی، ملت به دولت، دولت به ملت، تو تمام هر کجا که ارتباط انسان به انسان است، این بحث اعتماد حاکم و جاری است. اگر دیوار اعتماد فرو بریزد چه اتفاقی دست؟ تمام مبادلات تجاری، اجتماعی، اخلاقی، تربیتی، سیاسی همه فرو می‌ریزد و خیلی شکل بدی اجتماع پیدا می‌کند. خیلی ناپسند میشه تنفس در چنین فضایی. به همین خاطر تأکید بسیار زیادی، و عرض کردم این جمله رو که من گمان میکنم خیلی از معضلات اجتماعی، خیلی از پرونده های قطور دادگستری ها و دادگاه ها و عدلیه ها به قول دوستان، و خیلی از مراجعاتی که پزشکان ما دارند، روانکاوان ما دارند، روانشناسان ما دارند و عرض به خدمتون بزرگان جامعه دارند، بسیاری از اونجاد اکثریت این معضلات ریشه اون از سستی بنیاد اعتماد هست که هم از این سو تخریب می کند، هم از اون سو تخریب می کند، ارتباط رو فرو می ریزد و غیره و غیره. حالا به بیان ساده من می خوام بگم این اعتماد که اینقدر نقش مهمی در زندگی انسان دارد، مبتنی بر سه چیزه. یعنی اگر ما یه مثلثی در نظر بگیریم، اعتماد را سه ضلع دارد. که عجیب در روایات ما به این ساده و روان توضیح داده شده است. اما از اون چیزهایی که میگیم همیشه در مورد گلستان سعدی که سبک گلستان چیست، دوستان اهل ادب میگویند سهل و ممتنع. یعنی از یه طرف نگاه میکنید پیش هر فارسی زبان میذارید گلستان رو میخونه، جالب، لذت میبرد، غیر فلان. اما خب در طول تاریخ خیلی آمدن تو این 700 سال مانند سعدی تقلید کنن و گلستان بگن، اما از دلش پریشان در آمد، مانند قهانی، خودش اسمشو گذاشت پریشان، از دل اون بهارستان جامی در آمد اما گلستان نشد، یه بهاری شد اما گلستان نشد و و و. اینو میگن سهل و ممتنع. اینی که من عرض میکنم خدمت دوستان سهل و ممتنع است. از روایات زیبای معصومین، زنات مقدسه محمد و آل محمد. فراوان تو این مضمون داریم روایات زیبایی که این عرض کردم چقدر آسان گفتن این رو معصوم. حاجت به این نیست من برگردم تأکید کنم. ببینید دوستان، شاید بگیم اصول موفقیت در مدیریت، اصول موفقیت در تجارت، اصول موفقیت در سیاست، اصول موفقیت در تعلیم و تعلم، تو تمام این هاست این بحث. ما بعث الله نبیا الا به صدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. فرمود خدا هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد الا اینکه سه چیز رو اول با او پیمان بست: راستی در گفتار، امانت داری نسبت به بندگان خدا، گسترده تر بگیم خدا و خلق، وفا به عهد، وفاداری در پیمان و تعهدات. تمام انبیاء الهی اول باید تو اینجا راستی آزمایی می شدن، یعنی به اون قوت لازم می رسیدن بعد پیامبر بشن. یعنی این سه نکته رو خدا به عنوان نکات اساسی برای پیامبران الهی قرار داد. حالا اگر این راستی در گفتار، وفاداری، امانتداری، صدق و وفا و امانت، اگر بخوام خلاصش بگیم در یک کلمه بگیم، یک تک کلمه، صدق و وفا و امانتداری، اگر این سه کنار هم بنشیند از دل اینها اعتماد می جوشد. یعنی هنگامی که فرزندان این رو از پدر و مادر میبینن، راستی در کلام رو از اینا دیدن، یا اون نه چیز دیگر، سخنی که گفته است عمل اون رو دیدن، کاملا عمل کرده است به اون تعهدی که پدر داده، امانت رو کاملا حفظ کرده است تو زندگی، دیگه اینجا عالی ترین شیوه تربیتی محقق میشه. از دل چنین نظام تربیتی خانوادگی بدونید افتخارات اجتماعی بیرون میاد. فرزندانی که اینها مهار جامعه رو دست میگیرن، الگوی رفتاری برای دیگران خواهند بود انگامی که این اتفاق مبارک در محیط خانواده میفت. اگر زن و شوهر چنین حالتی رو داشته باشن، واقعا جز صدق به هم نگویند و اگر در وفا به هم پایدار باشند، اگر امانتدار جان، راز، همه چیز هم باشند، مال و جان هم باشند، سر و راز هم باشند، دیگه واقعا اینجا باید گفت که جانا بهشت صحبت یاران همدم است. دیگه این زن و شوهر نیاز نیست که آرزوی بهشت بکنن، همینجا بهشت و خدا بهشون داده در کنار هم، همینجا حور و عینون وجود دارد بالاخره برای هر دوشون وقتی چه این اتفاقی در زندگی میافتد. استهزار دارید؟ بنابراین این بحث اعتماد بحث مهم بر این شیء اون چنین. آنچه خداوند در اینجا میگوید اون اوج کار رو داره مطرح میکند: یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای کسانی که ایمان آوردید، چرا میگید چیزی رو که عمل نمی کنید؟ چرا تبر رو برداشتید میزنید به بنیاد اعتماد در جامعه؟ چرا سست میکنید بنیان ایمان و عقیده و فکر دیگران رو؟ چرا سست میکنید این اخلاق رو در جامعه و موریانه به جان بنیاد اخلاق میافکنید با این؟ به همین خاطر معصومین علیه السلام در تفسیر این فرمودن: لم تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا. یعنی در کنار این که چرا میگید کاری رو که عمل نمی کنید، یعنی دروغ دارید میگید، راستی در کلام ندارید، گفتن چرا وعده ای را میدهید که نمیخواهید عمل کنید؟ این شد از مصادیق این آیه شریف. چرا میگید چیزی رو که مرد عمل اون نیستید؟ دو حالت داره: یا این که میگید از اول تصمیم نداشتید عمل کنید، بلکه به دروغ یه چنین وعده ای رو کردید، با خسرانا،
یا اینکه نه حالا از اول میخواستید اما نسنجیده نپخته نسخته یه شعری گفتید بدون قافیه، بعد موندید دو قافیهش، یعنی از ضعف و جهالت چنین کاری رو انجام دادید. هر دو زشت و سخیف است، هر دو ناپسند است. عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، اصلا وقت نمیگفتید، لب باز نمیکردید، سخن نمیگفتید اصلا چنین چیزی رو. چرا روز اول اومدید خواستگاری این دختر خانم با یه دنیایی از امید آرزو داره به کلام شما نگاه میکنن، حالا شما هم توی کتابا خوندید و تو این فیلم ها دیدید شروع میکنید میبافید. این بند خدا خیال میکنند دیگه حالا کی اومده مقابلش نشسته است، این نمیدانم تقوای سلمان دارد و نمیدانم جد و جهد فلان دارد و نمیدانم رشادت و شجاعت فلان دارد، همینطور میبافید میگید من آرمانم در زندگی نه این کاره میکنم، این قول به شما میدم. و حالا که هیچی نیست، لمتعدون ما لا تريدون ان تفعلوا، چرا در خیال و وهمتون میگید یه چیزی رو میبافید و بیرون میافکنید؟ یا چرا ناجوان مردان چیزی را میگویید که تصمیم انجام دادن آن ندارید؟ نمیبخشد خدا، کبر مقتن عند الله، بغض و غضب الهی میاد اگر چنین چیزی رو بکنید. حتی در روایات ما داریم، بذارید بگم عزیزان، اب نداره که اگر کسی نمونه اینها، اگر کسی وامی رو میگیرد، یعنی کسی وامی رو میستاند از دیگری، قرض مالی میگیرد، اما تصمیم نداره از اول بپردازد، تعهد میده من اینو 10 ماه میدم، اما تعهد نداره 10 ماه بده، میگه حالا شد اگر 10 ساله میدم. لذا خب میبینید نوعا این افرادی هم که اینطور وام میگیرن مهم هم نیست براشون، مثلا که آقا این کار و اون کار بکن، گاهی نمیدانم تو نظام بانکی میره سودش، از برش مهم نیست دیگه اصلا اینا، چون از قبل تصمیمشو گرفته است. در روایات عزیز من جان برادر داریم کسی که وامی رو اگر از کسی میستاند، چکی رو می نویسه تو معاملاتش، می نویسه این رو نمیدانم سر 1 ماهش، اما اصلا تصمیم نداریم، حال بذار بده تا نقدش کنه. انه لصن، دزده، چنین کسی دزد است، این معصوم میگه. انه لصن، لص دیگه از یعنی دزد سر راه بگیر، یعنی راهزن، نه سارق، لص یعنی راهزن، از اونایی که خدای تو شب رو با آتش مسوز که ره میزنه سیستانی به روز، این از اونایی است که دیگه اصلا مثل این که راهزنه دیگه، اصلا یه چنین حالتی رو دارد. کسی که به ازدواج به خواستگاری دختری میرود و پای نکاح مینشینه، مهریه تعیین میشه، بعد چند تا میگه تعداد سال تولد شما من قبول دارم، حالا البته یه مقداری با تعاملات سکه قضیه فرق کرده، عرض به خدمتتون، میگه ما قبول کردیم فلان و چنین و چنان، بعد چه اشکال داره؟ بله هر چه بفرمایید، اصلا من بگید سفید امضا میکنم، این حرفا چی؟ اما بعد تو ذهنش چی میگه؟ ببخشید، لا اله الا الله، میگه کی داد کی گرفت، بگم به شما چی میگه معصوم، واقعا شرمم میاد، من انه زانن. دقت کردیم؟ کسی که زنی رو عقد میکنه اما تصمیم ندارد مهریه اون رو بدهد اصلا، انه زانن، این در حکم زناست چنین کاری، چون تعهدی را میدهد که هرگز نمیخواهد عمل کند. لمتعدون ما لا تريدون ان تفعلوا. و همینطور داریم مثلا کسی که در مالش زکات مال الهی میآید و تصمیم دارد اصلا پرداخت نکند، انه سارق، اونجا بحث سارق مطرح میشه، انه سارق، داره سرقت میکنه از مال خدا، داره سرقت میکنه از مال خلق، وقتی این چته میگه فردا میدم فردا میدم، تصمیمم نداره بده اصلا، همچین حالتی رو داره. خود این بحث با... گاهی این حدیثی که باز خدمت دوستان خوندم اب نداره استفاده کنیم، حالا بحثی مقدار جنبه اخلاقی داره های این شریفه، که بارها این حدیث رو من خدمت دوستان خوندم که 3 چیز خدا هیچ استثناء برای کسی قائل نمیشه، رخصت به کسی نمیده که سر بتابه از این و برون آید از این، یک احسان پدر و مادر، هیچ استثناء ندارد، پدر هر که باشد، پسر هر که باشد، مادر هر که باشد، دختر هر که باشد، این قانون کلی است، به دلیل اینکه بالاخره وقتی که این والدین میان و تشکیل زندگی میدن دنبال دردسر نیستن که بچه بیارن، که چرا الان خیلی از این نسل ما تابع دنبال اینن، پیرو خیلی از جماعت و فرهنگ های دیگه دنیا هستن، نمیخوان، نمیرن زیر بار فرزند آوردن، 6 سال 7 سال زندگی آقا شما فرزند دیگه نه، چرا؟ میگه خب ضرورتی نمیبینیم، نیازی نداریم، و در حقیقت اینه که میخواد بگه چی نمیخوایم مثلا فرض بفهم، مزاحم نمیخوایم مثلا فرض، خب وقتی انسان میاد تو زندگی و در پی فرزند آوردن نمیدونه چی میشه، پوچ این اصلا معنیش پوچ در میاد، چی در میاد این فرزند؟ 20 سال بیا خون دل بخور، تمام رنج ها رو تحمل کن، نمیدانی که قاتل نان است یا قاتل جان است، نمیدونی چی این فرزند. صغراؤهم امراؤکم کبراؤکم اعداؤکم، تا بچن امیرتونن. مگه جرأت داری کوبید پارو بگی؟ نه. وقتی هم که بزرگ شد مقابلت میسته میگه بیخود کردید فرزند آوردید، مقابلت میسته کارهای بالاتر هم انجام میده. لا لا الا الله. خیلی به قول امروزی ها ریسک بالاییست فرزند داری. و من گاهی واقعا به دوستان میگم بزرگترین کار، سختترین کار، دشوارترین کار امروز در جامعه بشری پدر و مادر شدنه. از این کار بالایی از هر نمیدانم حکومت و از هر چیزی هم بالاتر است این که انسان پدر مادر بشه. در قبال چنین بار سنگینی که به دوش قرار میگیره دیگه ناجوان مردی است، نمیشه. خداوند اجازه نمیده که جایگاه این پدر و مادر زیر سوال بره. لذا شریعت میاد حمایت میکنه از این نظام اجتماعی، از این ارتباط اجتماعی. خدا خودش میاد اون چنان این رابطه رو بالا میکشد که میگوید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، توحید من و احسان به والدین. در این حد خدا میبره این قصه رو بالا با تمام این دلایلی که جامعه بشری منقرض میشه اگر اینطور نباشه. لذا هیچ استثناء وجود ندارد، همه باید در اینجا درویش و غنی بر نه این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. اگر بالاتر اومدی هر که با همش بیش برفش بیشتر، فهمت بیشتر شد با تواضع به پدر مادر بیشتر. وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه، باید کاملا اون حالت ادب و تواضع رو داشته باشی و بپذیری این جایگاه اونها رو به دلیل تمام ادله عقلی، نقلی، شرعی، اجتماعی که پشت این قضیه وجود دارد. بعد فرمودن اداء امانت. اگر امانتی در نزد شماست فرق نمی کنه که این امانت مال سید الشهدا است یا مال شمر بن زنجوشن، در امانت داری شما هیچ فرقی نمی کنه که طرف امانتتون کیه. اگر هر کسی امانت به شما داد یکی از این اون ملعون یا اون بزرگ انسان الهی، شما باید امانت رو به وقت و گاه خودش بازگردانید، مسترد کنید. سوم فرمودن وفا به عهد. فرقی نمی کند شما با ابن منجم مرادی تعهد ببندید یا با امیر المؤمنین تعهد ببندید، اگر عهد بستید، اگر پیمان بستید، اگر چک رو امضا کردید دادید، فرق نمی کنه طرفتون کیه. بگید حالا این که آدم خیلی حسابی که نیست، حالا که نزیادش کنیم چی میشه، حالا که بدوه چی میشه، ابدا ما یه حرف رو نداریم. اگر تعهد داده شد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، باز اونجا چی میگه؟ ای کسانی که ایمان آوردید وفای به عهدتون کنید. یعنی از مهمترین اجزایی که ثابت میکند شما راست میگید مؤمنی چیه؟ وفای به عهد. حالا با همه این مطالبی که عرض کردم عزیزان، تأکید بحث رو ببرید رو همین که آیه برد. چرا میگید اصلا؟ و بالاخره شما نمیخواید بپردازید، خب چرا میگید؟ چرا این لب باز میکنید و این مطالب و قول رو میدید، تعهد رو میبندید، چنین عرض ادعا میکنید، لاف و گزاف میکنید؟ این خیلی مهم و خیلی سخته. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خیلی سنگینه در نزد خداوند اینه که لب باز کنید. اون سخنان زیبای امیرالمؤمنین سیمای برادر در اون ایام گذشته خدمت دوستان یافی در مباحث دانشگاه میگفتیم، شاید 10 سال قبل این رو، کان علی فی ما مزا اخون فی الله کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه. برادری داشتم من، کی بود، چی بود، چه عظمتی رو امیرالمؤمنین برای اون نقل میکنه. و کان یفعل ما یقول و لا یقول ما لا یفعل. از ویژگی ها این که این رو در چشم من بزرگ می کرد این برادر را، این بود که آنی را که می گفت عمل می کرد و آنی را که عمل نمی کرد نمی گفت. این میشه ملاک شخصیت در نزد امیرالمؤمنین. حیفم میاد این رو خدمت دوستان نخونم، این عبارت رو و عجیبه، عجیب است. خطبه 29 نهج البلاغه. بعد غارت ضحاک ابن قیس صاحب معاویه علی الحاج بعد قصه الحکمین، دیگه بعد از جریان حکمیت و صفین دیگه شروع شد رسالت ها، دیگه این طرف اون طرف حمله ها غارت ها توسط شامیان. ضحاک ابن قیس یار نزدیک معاویه اومد حجاج خانه خدا را اصلا لخ کرد و چه کرد و خبر به امیرالمؤمنین رسید. ایها الناس، دیگه علی بر فراز منبر کوفه، المجتمع تو عبدانهم، ای مردمی که بدنهاتون کنار همه، المختلفت و احواهم، اما دلاتون هر کجا یه جاییست، متفرق متشدد، کلامکم یوه سم السلام، تو حرف زدن کوه سخت را آب میکنید، اونقدر ماشاءالله در مقام حرف ادعا، چه ادعا، چقدر قدرتی تو ادعا دارید، اما فعلکم یطمع فیکم الاعدا، اما وقتی تو عمل که میرسه دشمنانتون نگاه میکنن میگن ول کنید خیالتون راحت باشه، اینا کسی نیستن که سر سوزن از خودشون دفاع کنن، مایه اید ولشون کنید اینا رو. در مقام حرف قوی، در مقام عمل در غایت ضعف. تقولون فی المجالس کی توکیت، اینا زیباترین خطبه های امیرالمومنین از جهت لفظ معنا، تقولون فی المجالس کی توکیت، وقتی می نشینید چی میگید، کی توکیت، لاف میزنید، گزاف میگویید، میبافید، فاذا جاء القتال قلتم حیدی حیدی حیات، وقتی روز معرکه میاد گریزانید، مثل این که به جنگ و نبرد و نمیدانم وظیفه میگید برو در میرید، ما از دعوت من دعا کن، به جایی نمیرسد اون کسی که شما را فرا میخواند، ولست راه قلب من قاسا کن، اون کسی که سعی داره شما را بکشه به سوی حقیقت و فضیلت چقدر دلش مجروح میشه، چقدر رنج میبره تا بتونه به شما کلامی رو بگوید، اعالیل و بعضالیل، چقدر اهداف سخنان بالا رو به ذلت و خاری میکشید و پست میکنید، و سألتمونی تطویل، میگم بلند شید بیاید در قبال این ظلم بیستید، بیاید در قبال معاویه بیستید، سألتمونی تطویل، هی میگید باشه فردا، الان زمستان از سرد است، فردا تابستان از گرم است، دفاع از زدین المتول، مثل کسی که بدهی داره هی پس میزنه، ای پس میشه فردا بهتون میدم، برج آینده پاس میکنم. لا یمنع الزیم الذلیل، انسان ذلیل که توان نداره که ظلمی رو از خودش دفع کند، و لا یدرک الحق الا بالجد، این قانون در نهج البلاغه، اینه که عرض میکنم، لا یدرک الحق الا بالجد، هیچ حقی رو نمیتون بهش رسید مگر با جدیت و تلاش، و الا هیچ کی به حق نمیرسد. هر دوتاش پشت هم دوتا قانون هم، لا یمنع الزیم الذلیل و لا یدرک الحق الا بالجد، ایو دارن بعدکم دارکم تمنعون، دیگه حضرت ادامه میدن که مراد من اون قسم اول بود، از کدام خانه بعد از این ذلت و خاری میخواین دفاع کنید، مع ای امام بعدی تو قاتلون، با کدوم امام بعد از من میخواید بیاید برخیزید و دفاع از هم، چه کدوم سالار و فرماندهی چون من به امامی چون من پیدا میکنید، المغرور و بالله من غرفتموه، فریب خورده اون کسیست که شما فریبش میدید، من فاز بکن فقط فاز بالله به سهم الاخیب، کسی که با شما میخواد به رستگاری برسه با یک سهم ناقص ناچیز، کسی که با شما میخواد تیر بزنه با یه تیر ناقص شکسته، یک عبارات عجیبی رو در جامعه شناسی اون عصر امیرالمومنین مطرح می کند که فوق العاده تکان دهنده است. اما تقولون فی المجالس کیت و کیت، می نشینید حرف می زنید، اما روز ادعا که می شه هیچ خبری نیست. خدا می داند چه خونی، جهای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خذف می شکند، بازه چه خونی داره تو دل حضرت مولا میره با این جماعت. مثل این که تفسیر آیه شریفه است، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. حالا یکی از این موارد، همینطور که در خطبه مشاهده فرمودید، یکی از این موارد گفتن و ادعا کردن و عمل نکردن در صدر اسلام همین بود، پشت پیامبر را خالی کردن، یا رسول الله هیچ مشکلی نیست، تکان بخورن مثل باز شکاری بر سرشون میایم پایین. شما اجازه بدید، رخصت بدید، دستور بدید، فرمان بدید، ما تمام وجودمون سلاح یا رسول الله، تمام وجود از ما مشتاق شهادتیم، ما اومده ایم که فقط شما اشاره کنید، دستو به یک اشارت از ما به سر دویدن. بعد روز احد میاد 300 تا بین راه فرار میکنن، برمیگردن از 1000 تا به مدینه. بعد این میشه اون میشه، الله اکبر، کتب علیکم القتال فهو کره لکم، دستور میاد کراهت نشان میدن، میگید اما عمل نمی کنید، غافل از این که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. چقدر آیه محکمه، پر صلابت، همونطور که لفظ و معناش اینطوره. به راستی که خدا دوست می‌دارد اون کسانی که یقاتلون فی سبیله، برمیخیزن به تمام وجود مقاتله میکنن و مبارزه میکنن، فی سبیلهی، در راه خداوند، همونی که گفتن عمل میکنن، پیمانی که بستن پای پیمانشون هستند. صفن، کلمه صف نماد نظم و اتحاد و انضباط و پیوند است، و صافات، صفا، اصلا سوره صفا اون نظم و انضباطی که در بین فرشتگان در اطاعت امر خداست، صف، صف کشیدگان فرشتگانند. یقاتلون فی سبیله صفن کأنهم بنیان مرصوص. خداوند دوست دارد اونهایی که در راه او مقاتله می کنند صفن، یعنی در حالتی که صفن، پیوسته، پیوند خورده، قوی و محکم، کأنهم بنیان مرصوص، بنیان، صد، بنا، استحکام، بنیان مرصوص، مرصوص از ماده رصاص، سرب، قلع، بنیان پولادین میتونیم بگیم، اینا مانند سد پولادین و قوی و استواری میستند و مقابله میکنند. کنه هم بنیان و مرصوص، مگر اینا تکان میخورند؟ مگر اینها عقب نشینی میکنند؟ یکی از گناهان کبیره که در اسلام داریم الفرار من الضعف، فرار از مقاتله در راه خدا، عقب نشینی از جبهه و جهاد، این از گناهان کبیره است، الفرار من از ضعف. خداوند دوست می‌دارد اون کسانی که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، اومدن و در میدان معامله همونطور که گفتن بر سر پیمانشون ایستادن و عهدشون رو دارن عمل میکنن. صفن که انهم بنیانون مرسوس. خب مشاهده فرمودید در این آیه شریفه ابتداعاً در آغاز سوره به تنزیه خداوند اشاره شد، بعد یه خطاب سازنده و کوبنده به مؤمنان، لما تقولون ما لا تفعلون، خود چرا میگید؟ اختیار زبان که دست خودتونه. لا یستقیم و ایمان و عبد حتی یستقیم لسانو، امیر المسلمین حجم فرمود مستقیم نمیشه ایمان یک انسان مگر زبانش مستقیم بشه. لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم لسانه، و لا یستقیم لسانه حتی یستقیم قلبه، و زبان کسی درست نمیشه مگر قلبش درست شده باشه. پس ببینید، سلامت انسان در سلامت زبان، سلامت زبان در سلامت قلب، این خیلی پیوند میخوره به ایمان. پس مسلمانان، چرا وعده نابجا میدید؟ فرقی نمیکنه. شما این حالا مثلا فرض کنید گاهی چون بحث فقهی میشه، فقط یه جمله از میگم تمام شد، در زمنده میخوام اشارات بکنم به مناسبت. ببینید، گاهی ما عهد و پیمان ضمن عقد داریم، هیچ، این که دیگه تمامه، یعنی تو این پیمان، تو این قرارداد ما یه عهدی داریم، وفایی داریم، پرداختی داریم، دریافتی داریم، تعهدی داریم، این که الزامی قطعی است. گاهی وعده های ابتدایی است، یعنی شرط ضمن عقد نیست، عهد ضمن عقد نیست، اینو میگن وعده ابتدایی. یعنی من یه مرتبه شما همینطور به کسی میرسم، حالا یه کسی به ما بگوید، فرقی نمیکنه، عرض به خدمتتون که من ان شاء الله ماه آینده یه چنین هدیه‌ای به شما میدم، فرض بفرمایید، عرض ما تعهد ایجاد نکنیم ما برای خودمون، عرض به خدمتون من ماه آینده انشاءالله هدیه به شما میدم، این رو میگن وعده بدوی و ابتدایی. بعضی ها تشکیل میکنن، میگن وعده ابتدایی لزوم و وجوب نداره. یه چیزی گفتیم، بله، اما از جهت اخلاقی قطعا لزوم به وجوب دارد، ممکنه از جهت زین و زم، به اصطلاح زمه و زمان شرعی تفاوت کنه با اون اولی، اما جهت اخلاقی فرق نمیکنه. عدت المؤمن نذرون لا کفاره له، این در حکم نذره. یه مردی به زنش عهد تعهدی میده این کارو برات میکنم، خانم به شوهرش میگه این کارو میکنم، والدین به بچه‌هاشون میگن نگیب این رو، اگر توان انجامش رو نداریم اینو تخفیفش بدیم، همون که میتونیم بگیم در اون حدی که امکانش رو میسنجیم، بررسی میکنیم با وضعیت من با شرایط من این کار رو میتونم بکنم، نه دیگه باغ سبز میتونم نه چی، من میتونم به این شیوه عمل کنم. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا، خیلی بسیار زشت و ناپسند است که دیوار اعتماد در جامعه در میان مردمان فرو ریزد. و ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اعتراض گفتم حالا و اذ قال موسى لقومه، به بعض از این موارد نقضها و ایرادها اشاره میشه که باید خدمت دوستان عزیز ان شاء الله فردا شب ادامه آیه رو بررسی کنیم و بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. خب در آستانه پایان ماه ذوالقعده و روز انتهایی سه‌شنبه، مصادف است با ایام شهادت وجود و مبارک حضرت جواد الائمه علیه الصلاه و علیه السلام، من این شب ها رو دیگه شروع میکنم یک حالاتی از حضرت میگم تا انشاءالله برسیم به شب شهادت خدمت دوستان عزیز و بزرگواران که از اون قسم اشاره کنم. بعد از این من دو تا جمله کوتاه بگم. اول این چند تا عبارت که میخونم از بزرگانیه که خوب کتاب‌هاشون نوشته، اسامیشون معروف اینها، مثلا محمد بن طلحه شافعی کتاب مطالب السؤول از بزرگان مورخین و محدثین اهل سنت است. و این کان صغیر السن، میرسه به جواد میگه و این کان صغیر السن، ولو اینکه سنش کم بود اما فهو کبیر القدر، اما منزلت او بالا بود. رفیع الذکر، نام او برجسته. ست ابن جوزی که از بزرگان در تذکرة الخواص بزرگان اهل سنت، باز در کان علی منهاج ابی، روش پدرش رو به این فل علم و تقا و زهد و جود به اینه دقیقا علی ابن موسی بود در این ویژگی ها جواد الائمه با همون شرایط سن. ابن سباق مالکی در الفصول المهمه این عالم اهل سنت باز می نویسد و این کان صغیر السن فهو کبیر القدر رفیع الذکر، همونو میگه القائم بالامامه بعد علی ابن موسی الرضا، عرض به خدمتون القائم بالامامه بعد علی ابن موسی الرضا ولده ابو جعفر محمد الجواد لنس علیه ولاشاره له بها من ابی کما اخبر بذلک جماعه من الثقات العدول، اون نس بر امامت حضرت رو بازگو میکنند توسط وجود مبارک پدر بزرگوارشون به اشارتی میکنند. یکی دو جمله هم از حالا این گوشه ای از الطاف حضرت رو امشب بخونم تا باز انشالله به مطالب احتجاجاتشون، عبادتشون، علمشون شبهای بعد هم انشالله اشاره خواهم کرد. خرج علی ابو جعفر علیه السلام، معلم محمد میگد که بودیم در این مسیر و دیدیم که عرض به خدمتون حضرت جواد الائمه وارد شد. حدثان موت ابی، چیزی از فوت پدرشون شهادت از سامر الحجاج نگذشته بود. فنظر تو الا قده، آقا 9 سال سن 10 سال سن، نگاه کردم قد و بالای حضرت رو دیدم. لأسف قامته لأصحابنا، تو بعد بگم به یارانمون که حضرت این شرایط رو دارن دینا. فقعده، مجلسی بود حضرت نشستند و ثم قال یا معلا، رو کردن به من گفتن یا معلا، ای معلا ابن محمد، ان الله احتج فی الامامه به مثل محتج بهی فی النبوه. مبانی و احتجاجات بحث امامت مانند بحث نبوت است. نفهمیدم ازت چی میگن. بعد پامدن و آتیناه الحکم صبیا، در مورد یحیی خداوند میگوید که یحیی نبی در سباوت حکم نبوت رو دریافت کرد. توجه کن، مانند عیسی. فهمیدم چی میگن حضرت. یعنی من تو ذهنم وقتی قد و بالای حضرت دم تو ذهنم یک کمی خطور کرد که مثلا سن شریفشون چطور. خب استعذار دارید عزیزان، کمال روح به سن نیست، این جسم حمال روحه، وسعت روح به وسعت جسم کاری نداره، قوت روح به بازوی قوی کاری نداره، قوت روح به جنسیت زن و مرد کاری نداره، قوت روح به زنده بودن و مرده بودن کاری نداره. اون چه که روح میگیرد که به این تن کاری نداره، بعد ادامه داره که میمونه تو خود روح. اصلا گفت که داوود ابن قسم الجعفری دخل تو علی ابی جعفر و معی ثلاث رقاع غیر معنونه. چند تا یادداشت به من داده بودن، متاسفانه من اسامی اینا رو بالاش نداشتم، نمیدونم بالا کی بود اینا که بدم خدمت حضرت جوابشو بگیرم براشون. رشت و بعد علیه اینا قاطی شده بود، فقط من تو خیلی ناراحت شدم و تناول اهداهما حضرت گرفتن از من یکیشو. بعد هم که شروع کردم باز کردم خوندن، عرض بخون تو فهمودن و قال هذه رقعت ریان ابن شبیب، این که نوشته ریان ابن شبیب است و پاسخش این. ثم تناول الثانیه، بعدی رو از دست من گرفتن، قال هذا رقعت فلان، این رقعه زکریا ابن آدم است. چه گفتم بله آقا همینطوره اینطور که. و بعد تو نظر اله بخت همینطور نگاهشون کردم و تبسم و اخذ از سال سومی رو گرفتن، فحال حاضهی رقعت و فلان این، گفتم بله آقا. بعد فقال تو نم، گفتم جوهل تو فدا فدای شما بشم آقا، این عرض به خدمتون فلانی فعتانی ثلاث معدینار و امرنی ان احملها الى بعض بنی امی. بعد دیگه تمام شد، حضرت یک عطایی به من دادن، گفتن چنین کن چنان کن، حدیث سیباست آخرش و همین جمله دیگرم بگم کفایت میکنن. حالا دیگه این بیداری و خواب و حرفا نداره. این رجل انجاه عرض به خدمتون الی ابی جعفر، کسی اومد گفت ادرکنی ابن رسول الله، کمکم کنید. فان ابی قد مات فجعتن، پدرم یک بار مرد، هیچ مدرک و سند و دفتر دستکاش و مطالباتش اینا اصلا برام مجهوله. و کان له الف دینار، این 1000 دینار داشت، الف دینار مثلا شاید تسنیه باشه، این مثلا 2000 دینار صفت بابام بود. ولست و اصل آله ولی ایالون کثیر، اما مونده مطالبات اهل عائله، اصلا نمیدونیم این کجا بوده، کلید گاوصندوقش کجاست، گاوصندوقش کجاست، چی. فقال از خوبوش کنید، ازا سلیت اتمه اتمه قفیله اشیه اتمه، اون ساعت نیمه شب، شب در نیمه دو رکعت نماز بگذار. فصلنا على محمد و آله، ما اتمره، بعد از اون دو رکعت نماز 100 صلوات بر پیامبر بفرست، لیخبرک به، تا پدرت به تو بگوید پولاش کجاست. فلما فرغ الرجل من ذلك کار انجام داد. شب در عالم رؤیا رعا ابا یشیر الیه بالمال، پدرش گفت برو فلان جا رو بکن، فلان کن چکن اونجاست. فلما اخذه قال یا بنیه، تو عالم رؤیا رفت این کار رو انجام داد، دید پدر باز همونجا بهش میگه تو رؤیا، بعد تو بیداری رفت انجام داد. یا بنیه اذهب به الالامام و اخبره به قصتی، فانه امرني بذلك، فمن تبع الرجل اخذ المال و اتى ابا جعفر فالحمد لله لذكره. پدر گفت خب وقتی این کار انجام دادی برو خدمت حضرت، مبلغ رو ببر، دستور عمل رو بگی که چگونه عمل کنی. اومد و خدمت آقا گفت آقا ابن رسول الله چنین و چنان. خب اونقدر بسیار زیاد این شواهد و نشانه ها در رفتار وجود مبارک با شیعانشون، با دوستانشون، وقتی اون گذشت وقت ببخشید، اومد و عرض به خدمتون، سیستانی اومد گفت آقا فدای شما بشم، خیلی اوضاع خرابه و از من سنگین، دینهای زیادی دارم، مالیات زیادی برام بریده حاکم سیستان و اینطور اینطور شده است، یک جوری کمکمون کنید آقاشون. فهمدن کی حاکم سیستان؟ فهمد فلانی و به شما علاقه داره. حضرت فهمدن نامه بده، نامه نوشته، یک نامه زیبا عالی به تعبیر ما از آبرو گرو گذاشتن فلان چنین چنان، نکات بسیار زیبای آموزشی در نامه هست که من نخوندم متنش رو خدمتتون فرمودن. و اینم که میاد پیش تو و هازا اخو کف دین، این برادر دینی توست. من گفت من قبل از اینکه چند کیلومتر برسم به شهرمون و دیارمون، دیدم دارن میان به استقبالمون، مثل اینکه قبلا خبردار شد حاکم که من عامل نامه وجودم بارن که جماعت الائمه. نامه رو گرفت و عرض به خدمتون، من رو در آغوش گرفت و برد و نشاند و دویون من رو از دیوان پارک کرد و نام خانواده من رو ثبت کرد. چه و چه یه اشارتی، یه الهامی، یه دل رو نرم کردن وجود اون بارگه جماعت الائمه. حالا میخواد دل رو نرم کنه. وقتی محمد ابن میمون، بارها گفتم عجیب موثق، اومد خدمت حسام الجش در مکه، گفت آقا دیگه متاسفانه این چشم نشد ببینیم شما رو در عمر، یعنی این کوری ما رو نابینا بود. پامدم برو مدینه خدمت فرزندم جواد. اومد درب خانه رو کوبید مدینه، نمیبینه که حضرت رو، یعنی رسول الله مکه بودم، پدرتون منو حواله دادن به شما، گفتن بیام اینجا. حضرت فرمودن جلو بیا. اومد جلو، دست مبارکشون و دست کودکانه زیباشون رو به ظاهر کشیدن بر چشم محمد ابن میمون. فرتد بصیرا، چطور پیراهن یوسف چشم یعقوب را بینا میکنند. دست جواد الائمه خاصیت از اون پارچه کمتره، چشم رو باز کرد، جمال نازنین حضرت رو دید. خب دیگه نزدیک میشیم به شهادت یا ابوالحسن رضا. شما محمد ابن میمون رو میفرستید مدینه که دست جواد الائمه چشمش رو باز کند. ای امام همام، یه توجهی هم در این احیام بفرمایید به فرزند بزرگوارتون که یه نگاهی به ما بکنن، شاید چشم دلمون باز بشه و کوری جانمون به کناری برود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.